پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
ای هر که هستی، لحظه ای در خود نگر باش. خوبی، ولی از آنچه هستی خوبتر باش.
همراه هم شوی،
دوستان خوبم، سلام به شما رفقای با معرفت مجله جوانان، شما جوانان امروز و دیروز که همراهی گرمتون مایه دلگرمی ما بوده و هست. من نوید توکلیم و امروز پنجشنبه 22 خرداد سال 1399 خورشیدی برابر با 11 ژوئن 2020 میلادی ازتون دعوت میکنم 586مین شماره مجله رادیویی جوانان رو از رادیو پیام دوست گوش کنید. به مجله جوانان خوش اومدید. خب دوستان، بیاید مجله امروز رو با هم ورق بزنیم. نقطه سرخط، آفتاب بینش و برنامه دنیای زیبای ما صفحات مختلف مجله رو تشکیل میدن و آخرین برگ هم برگ پایانیه. از اینکه با مجله جوانان همراه شدید و تا آخرین برگ همراه ما میمونید خیلی خوشحالم و دمتون گرم. این مجله جوانانه، برنامه پنجشنبه های رادیو پیام دوست که هدفش چیزی نیست جز پیوند دلها، آزادی اندیشه ها و آگاهی شنونده ها. در راه رسیدن به این اهداف با نظرات و پیشنهادات و انتقادات ارزشمندتون ما رو همراهی کنید از طریق تلفن 201-703-671-8888، آیدی Persian BMS Contact در تلگرام و صفحه Persian BMS در فیسبوک، اینستاگرام و توییتر. نقطه سرخط. دوستان، اگه خاطرتون باشه هفته پیش بخشی از کتاب روح پراگ نوشته نویسنده صاحب نام اهل چک یعنی ایوان کلیما رو براتون خوندم. کتابی که خشایار دیهیمی ترجمهش کرده و نشر نی تو ایران منتشرش کرده. هفته پیش یادداشت نمک گرانبهاتر از طلا رو خوندیم و در این مورد صحبت کردیم که علارغم اینکه 30-40 سال از نوشتن یادداشت‌های مختلف این کتاب می‌گذره و نویسنده اونا رو در واقع درباره شرایط و مردم چکسلواکی اون زمان نوشته، بیشتر مطالب این کتاب هنوز و همچنان مسئله و دغدغه‌های مهمی در جهان امروز هستند. در نقطه سرخط امروز یکی دیگه از یادداشت‌های کاملاً به روز این کتاب رو براتون انتخاب کردم. تأملی کوتاه درباره زباله از کتاب روح پراگ نوشته ایوان کلیما. بشنوید. بر سر راه هم برای سوار شدن تراموا از قطع زمینی رد می شوم که صاحبی ندارد. این زمین قبلا باغ بود. خانه درون این باغ دیگر خراب شده است و برپا نیست. یک راه کوبیده از لابلای درخت ها توی بوته ها می پیچد و می گذرد. سالهای سال این بهترین بخش پیاده روی من بود. بعد یک روز یک نفر یک لیوان پلاستیکی آنجا انداخت. بعد یک نفر دیگر یک قوطی کنسرو. بعد یک نفر دیگر سطل زبالش را آنجا خالی کرد و چندی نگذشت که متوجه شدم ناخودآگاه را هم را کج می کنم و دیگر از آنجا نمی گذرم و از آن قطع زمینی که دیگر زبالدانی شده است پرهیز دارم. من به زباله از این جهت علاقه دارم که یکی از معضلات زمانه ماست. اما زباله هم معضل زمانه ماست، هم استعاره آن. ما در دوران تولید زیاد از حد زندگی می کنیم. درست از آن لحظه‌ای که چیزی تولید می شود، تبدیل به زباله‌ای بالقوه می شود. البته همیشه چنین بوده است. تفاوت فقط در کمیت و کیفیت چیزهایی است که تولید می شود. یک آخر سنگی قرنها دوام می آورد و یک یوغ چوبی چندین نسل کار می کند. آدم ها یک جفت کفش برای کار داشتند و اگر در فقر مطلق نبودند یک جفت دیگر برای رفتن به کلیسا در روزهای یک شنبه. آدم ها با کفش هایشان انس و الفت پیدا می کردند و کفش ها چندین و چند سال کار می کردند. وقتی تخت کفش زایده می شد، کفاش تخت تازه ای زیر کفش می انداخت. وقتی کفش ها دیگر آخر سر فرسوده و کهنه می شدند، احتمالاً به این دلیل بود که تسلیم فساد و تباهی طبیعی شده بودند. اما امروز چه؟ ما مصرف هستیم و تسلیم تقریبا نوعی پرستش مذهبی چیزهای نو شده ایم. ما خیلی زود، خیلی پیشتر از آنکه چیزها فرسوده و کهنه شوند، از آنها دلزده می شویم و چیزها هم خیلی زودتر از سابق کهنه و فرسوده می شوند. حتی وقتی که از آنها دلزده و خسته نشده ایم، متوجه می شویم که در عرض چند ماه پس از آنکه آنها را خریده ایم، از مد افتادند. من در کشوری زندگی می کنم که اصلاً غرق وفور و فراوانی نیست. به عکس، مردم از کمبودها در رنج هستند و عمدتاً کمبود آزادی. حال می بینم که چطور این مردم با امید چشم به آینده ای دوختند که نوید فراوانی می دهد. نوید باریدن کالاهای فراوان بر سرشان. آره، کالاها فراوان خواهند شد و زباله هم، اما آیا خوشبختی هم بیشتر خواهد شد؟ من که تردید دارم. وقتی سعی می کنم به این مسئله فکر کنم که چه چیزی می تواند ما را پیش از آن که در زیر زباله ها مدفون شویم نجات دهد، به نظرم می رسد که شاید آدم ها اگر سیر و اشباع شوند، دیگر گرفتار آن ولع و شهوت مصرف نشوند و در برابر آن ایمنی پیدا کنند و توانایی مقاومت در برابر دیکتاتوری مد و وسوسه و اغوای شکل‌ها و رنگ‌های درخشان تازه خوشگل را پیدا کنند و بار دیگر به دنبال کیفیات بروند و به این ترتیب سفری به سوی اعتدال و حتی زندگی محقرانه را آغاز کنند. آنچه در مورد چیزها صادق است و آشکارا به چشم می آید، در مورد عقل و روح بشری هم صادق است. تولید زیاد از حد اطلاعات و ایده ها تفاوت اندکی با تولید زیاد از حد چیزها دارد. در هر دو مورد، کمیت جایگزین کیفیت شده است. نیاکان ما در کنار کتاب مقدس فقط معدود کتاب‌هایی داشتند که نه فقط آنها را می‌خواندند، بلکه آنها را به خاطر هم می‌سپردند. تلویزیونی در کار نبود، روزنامه‌هایی که آنها می‌خواندند چند صفحه بیشتر نبودند. به مردم اطلاعات کمی داده می‌شد، اما آنها فرصت بیشتری داشتند که به همانها فکر کنند و مردمان و طبیعت را برای خود از نظر بگذرانند و بسیاری از آدم‌ها بدین ترتیب و با مرتب کردن این فکرها به نگاهی از زندگی می‌رسیدند و اعتقادی برای خودشان پیدا می‌کردند. اما امروز چه؟ ما همه در میان سیل اطلاعات و ایده هایی زندگی می کنیم که اکثرشان از همان لحظه تولید بدل به آشغال می شوند. مردم در چکسلواکی نه فقط تشنه چیزهای تازه هستند، بلکه آتش دستیابی به اطلاعات را هم دارند. پس از نیم قرن قحطی، تولید ناگهان به حد باور نکردنی گسترده شده است. مردم این ایده ها را می خرند و بعد بی هیچ درنگی آنها را دور می ریزند و فراتر از آن بی هیچ تشخیص و تمیزی. چیزهایی که آنها می خرند به نظر جذاب و با دوام می آید، اما آنها غالباً چیزهایی جز همان چیزهای قدیمی نیستند که جامعه نو به تنشان کردند. من با احساس خطر مردمی را نگاه می کنم که از میان باقی که زمانی عشقش را داشتند می گذرند، بیان که متوجه باشند که از میان گلها نمی گذرند، بلکه در حال گذر از میان زباله ها هستند. میبینم چگونه به جنبش های تازه میپیوندند و بعد از چند ماه از آن جنبش جدا میشوند تا به جنبشی دیگر و تازه بپیوندند که شعارهای تازه اما به همان اندازه توخالی به آنها عرضه میکند. جمعیت انبوهی در صفوف طولانی از زیر پنجره من میگذرند و با فریاد شعارهایی در ستایش مردم فریبان سر میدهند و به اندیشه هایی میآویزند که سالهاست مردند و منسوخ شدند، اما آنها را متقاعد می کنند که راه نجاتشان در همین است. سیل زباله های مادی چیزی است که نباید آن را دست کم گرفت. این زباله ها محیط طبیعی را تهدید می کنند و ممکن است آب و هوا را آلوده و مسموم کنند. اما آشغال های فکری خطرناکتر هستند، چون روح و جان را مسموم می کنند و انسان هایی با روح و جان مسموم می توانند دست به اعمالی بزنند که عواقبی بازگشت ناپذیر دارند.
از تو حرفایی که منو پایین میاره که
جا ایستگاه مهر و دوستی است، رادیو پیام دوست. خودمو پس میگیرم، این عنوان آهنگیه که با اجرای یه راکبند قدرتمند ایرانی به اسم از شنبه گوش کردیم. امیدوارم شما هم به اندازه من با این آهنگ حال کرده باشید. و اما در این بخش نوبت میرسه به آفتاب بینش. به اتفاق گوش میکنیم.
آفتاب بینش.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، به برنامه آفتاب بینش بسیار خوش اومدید. من رامان شکیب به همراه همکارانم در این برنامه این هفته هم تلاش میکنیم تا کتابی دیگر از کتابهای بهایی رو به شما عزیزان معرفی کنیم. این کتابها به طور کل در مورد دو آینه بابی و بهایی سخن میگویند و البته یا اثر قلمی پیامبران این دو دین هستند یا جانشینان اونها و یا دانشمندان بهایی در مورد آیات الهی و یا شیوه های اندیشه و تفکر در این دو آینه نازنین تحقیقاتی انجام دادن و اونها رو توضیح دادن که ما آثار اونها رو هم تلاش میکنیم در این برنامه به شما عزیزان به تدریج معرفی کنیم. کتابی رو که به شما عزیزان امروز معرفی خواهم کرد از آثار حضرت عبدالبها، فرزند ارشد حضرت بهاءالله و جانشین ایشون هست. نام این کتاب هست مقاله شخصی سیاح، یا مقاله شخصی سیاح که در تفصیل قضیه باب نوشته شده است. به نظر میرسه که از لحاظ محتوا و سیر تاریخی و همینطور دقت کردن در معضلات و مشکلات تاریخ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران، این رساله، این مقاله، یعنی مقاله شخصی سیاح در کنار رساله مدنیه و رساله سیاسیه میتونه قرار بگیره. یعنی به نوعی محتوای این سه اثر از بعضی وجوه نزدیک به هم هست و به طور کلی در مورد مشکلات فرهنگی اجتماعی سیاسی و معضلات ایران و چیزهایی که باعث جلوگیری از پیشرفت ایران ایرانیان شده در این سه رساله، سه مقاله صحبت میشه. در ابتدا که این رساله نگاشته شد، در اصل فاقد نام نویسنده بود، سال تحریر نداشت، مکان نگارشش معلوم نبود و نام مخاطب احتمالی و یا فصل بندی های دقیق این اثر نداشت. برای اولین بار در شهر بمبئی در تاریخ 26 ربیع الثانی 1308 هجری قمری یا 18 آذر 1269 شمسی یا 9 دسامبر 1890 میلادی چاپ شد. تقریبا در همان دوران مستشرق مشهور انگلیسی ادوارد براون این اثر را ترجمه کرد و در سال 1891 در کمبریج به چاپ رسوند. اما بعدها در سال 1945 میلادی یا حدود سال 1324 خورشیدی همین اثر در تهران در 73 صفحه چاپ شد و همینطور نشر دیگرش در اردیبهشت 1341 یا حدود 1962 میلادی در 188 صفحه با توضیحات به انتشار رسید در همین تهران در کشور ایران. اما اگر نویسنده یک اثر نام خودش رو ذکر نکرده باشه، محققان تلاش میکنن از خود متن سال یا نام نویسنده رو حدس بزنن. در مورد سال نوشته شدن این اثر، ادوارد براون عقیده داره که این مقاله در سال 1886 میلادی یا 1265 خورشیدی نوشته شده. این رو بر طبق بخشی از کتاب ذکر میکنه و همینطور در مقدمه کتاب نقطه تلکاف همین مطلب رو تکرار میکنه. از دانشمندان باهایی جناب فاضل مازندرانی که پیش از اینها در موردشون صحبت کردیم به بخش دیگر از اثر اشاره میکنن و اون رو نازله در سال 1890 میلادی میدونن. با توجه به همه این موارد و اینکه ادوارد براون در سال 1890 به عکا سفر کرده بود و این اثر رو در اونجا دیده بود، به نظر میرسه که نوشته شدن این مقاله تاریخ نوشته شدنش پیش از سال 1307 هجری قمری یا 1890 میلادی باشه. ادوارد براون پس از ترجمه و انتشار این اثر در همون کمبریج در مقدمه ذکر میکنه که این نویسنده ناشناسه و همینطور استدلال میکنه که کدام ایرانی با حزم و احتیاطی ممکن بود اعتراف به نوشتن اثری در دفاع از دیانتی نماید که نامش در ایران بدون ترس و لرز به ندرت برده میشود. اما بعدها در مقدمه‌ای که بر کتاب نقطه الکاف نوشته، نویسنده این کتاب رو حضرت عبدالبها دونسته. در مورد نویسنده این کتاب تا زمان حضرت شوقی ربانی ولی امر دیانت بهایی هم پرسش‌هایی وجود داشته که حضرت ولی امرالله نویسنده این کتاب رو حضرت عبدالبها می‌دونند. به طور کلی این اثر در مورد ظهور دیانت حضرت باب و پس از اون ظهور دیانت حضرت بهاءالله صحبت میکنه و وقایعی رو در این اثر ذکر میکنن حضرت عبدالبها. اما شاید همون اول باعث تعجب باشه که چرا این رساله اینقدر مختصر نوشته شده. اگر قرار بوده مقاله تاریخی نوشته بشه، چرا اینقدر مختصر؟ ادوارد براون هم از این قضیه متعجب شده و به نوعی اون رو حتی در سبک نگارش ایرانیان نادر دونسته. در جای دیگر هم پیش از اینکه بدونه نام نویسنده حقیقی این کتاب چیست، غرض نویسنده رو تخفیف مقام باب میتونه و نقدی میکنه که چرا نویسنده ذکر نمیکنه از حوادث عظیم و شهادت بسیاری از بابیان در دوران حضرت باب. در مورد این مطلب در ادامه صحبت خواهیم کرد، اما مختصرا شاید بشه گفت که این کتاب علاوه بر ذکر بعضی از مباحث تاریخی، شامل مفاهیم فلسفی و عرفانی و اخلاقی هم هست و فقط تاریخ صرف نیست و شاید از قول جناب افنان بتونیم بگیم که مقاله سیاح تاریخ تحلیلی امر بهایی است که در حقیقت مسائل اساسی تاریخ در آن مورد توجه قرار گرفته و از مباحث فرعی به امر فقط ذکر مختصری به میان آمده و بالاخره نتایج و عواقب وقایع و امور بیان گردیده است. اگرچه این اثر جلیل به صورت ظاهر در کمال سادگی و سهولت و مختصر و معجزه است، اما در حقیقت از جهتی تاریخ بهایی است و از جهت دیگر معرفی امر به متحریان حقیقت. خب عزیزان، من در اینجا از سرکار خانم آزاده جاوی تقاضا میکنم تا مانند هفته های گذشته با ما همراه باشند و بخشی از کتاب مقاله شخصی سیاح رو بخونم.
باری چنانچه ذکر شد، از عدم تجربه و مهارت علما در فنون سیاسیه و تتابع فتاوی گفتگو زیاد شد و تعرض به باب ولوله در ایران انداخت و سبب ازدیاد اشتعال محبان و اقبال متوقفان گردید. چه که از این وقوعات جستجوی ناس زیاد شد و در اطراف ایران بعضی از عباد به او، یعنی حضرت باب، گرویدند و کار اهمیت پیدا نمود، به قسمی که خاقان مغفور محمد شاه، شخصی را که از مشاهیر علما و سادات و مسما به سید یحیی دارابی بود و محل ارادت و اعتماد، تعیین فرمود و اسب و خرجی داد که به شیراز رود و به نفسه فحص این کیفیت را نماید. سید مذکور یعنی سید یحیی دارابی چون به شیراز رسید به باب سه مرتبه ملاقات نمود. در مجلس اول و ثانی به سؤال و جواب گذشت. در مجلس ثالث خواهش تفسیر کوثر کرد و چون باب من غیر تفکر و تأمل تفسیری مفصل در آن محضر بر کوثر نوشت، سید مذکور شیفته و آشفته او شد و بی ملاحظه عاقبت و اندیشه نتایج این محبت یک سر به بروجرد نزد پدر سید جعفر شهیر کشفی شتافت و او را دلالت کرد و با وجود آنکه دانا و زیرک بود و مراعات مقتضیات وقت را می نمود، تفصیلات خیش را بی خوف و اندیشه به میرزا لطفعلی پیش خدمت نوشت که او خدمت خاقان مغفور عرض کند و خود به اطراف ایران سیاحت نمود و در هر شهر و منزلی بر رؤوس منابر ناس را به قسمی دعوت نمود که سایر علمای اعلام حکم به جنون نمودند و سحر معلوم شمردند و چون خبر فتاوای علما و فریاد و ولوله فقها به زنجان رسید، ملا محمد علی زنجانی مجتهد که شخص شاخصی بود و صاحب قول نافذی، یکی از معتمدین خیش را به جهت فحص این قضیه به شیراز فرستاد. آن شخص از تفاصیل وقوعات چنانچه باید و شاید اطلاع یافته با بعضی تعالیف مراجعت نمود و چون کیفیت وقوعات را مجتهد استماع نمود و بر نوشتجات اطلاع یافت، با وجود آنکه عالمی نهریر و متبحری شهیر بود، از قضا دیوانه و شیدا شد و در مجلس درس کتب را برچید و گفت موسم بهار و باده رسید. در ادامه می فرمایند و جمیع مریدان خیش را بالای منبر دعوت و دلالت نمود و مکتوبی مشعر بر اقرار و اعتراف خیش به باب نوشت. انتها.
بسیار ممنونم از سرکار خانم آزاده جاوید که امروز هم ما رو یاری کردن. از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم که در این هفته همراه من بودید. ما بحث رو در مورد مقاله شخصی سیاح در هفته آینده ادامه خواهیم داد. تا اون زمان خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، یه قسمت دیگه از آفتاب بینش رو هم شنیدیم. بعد از یه استراحت کوتاه برمیگردیم و بخشای بعدی مجله رو پی میگیریم. لطفاً همراه ما بمونید.
خوشبختی نزدیک اینجا، بعضی وقتا خوب تنهایی خوبه، یه سفر کوتاه دوتایی خوبه. زندگی اینه، دلخوشی ساده، من باشم و عشق تو باشی و جاده، قصه از قلبم فاصله داره، این هوا انگار ما رو کم داره. من چمه دونه تو، خوب میدونی من بدونه تو، این دفعه اصلا به جونه تو جایی نمیرم. توی همه چیز من، حتی خدا هم عزیز من، دنیا رو به پام بریز من جایی نمیرم. پس ببن چمه دونه تو، خوب میدونی من بدونه تو، این دفعه اصلا به جونه تو جایی نمیرم. توی همه چیز من، حتی من جایی
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، من نوید توکلیم و شما رفقای عزیز دل همچنان شنونده مجله جوانان هستید. من که خیلی خوشحالم که میتونم هر پنجشنبه در مجله جوانان میزبان شما عزیزان باشم. امیدوارم شما هم تا اینجای کار از بخش‌های مختلف مجله راضی بوده باشید و بخش بعدی رو هم گوش کنید. دنیای زیبای ما.
من کیمیا هستم و این 11مین قسمت از برنامه دنیای زیبای ماست. بچه های عزیز وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه و لباتون خندون. دنیای ما خیلی بزرگه. بعضی از شما الان ستاره ها رو تو آسمون میبینید و بعضیاتون زیر نور گرم و زیبای خورشید نشستین و به صدای من گوش میدید. راستی اگه تنهایید حتما اعضای خانوادتون رو صدا کنید، چون قراره دقایق خوبی کنار هم باشیم. تو زندگی همه ما آدم هایی هستند که با تمام قلبمون دوستشون داریم. آدم هایی هستند که میتونیم ساعت ها باشون حرف بزنیم و با در کنارشون بودن قلبمون پر حس خوب بشه. کسانی که ما رو درک میکنن، مواظبمون هستن و به ما عشق میورزن و ما رو اندازه کل ستاره های آسمون دوست دارن. خدای مهربون که اولین دوست همه ما آدم هاست، به ما یک قلب بزرگ و مهربون داده برای دوست داشتن. قلبی که ما باهاش میتونیم عشق و دوستی رو ببخشیم. تو این قسمت میخواییم راجع به دوستی حرف بزنیم و میخواییم بیشتر یاد بگیریم که چطوری میتونیم دوست خوبی باشیم و چه آدمهایی دوستای خوب ما هستن. ما به خوبی با مفهوم وحدت و همدلی آشناییم و میدونیم همه ما توانایی عشق ورزیدن داریم و با قدرتمون میتونیم دنیای زیباتری بسازیم. دوستی با آدم‌ها و دوست داشتن اونها یکی از مهمترین کارهایی هست که باید سعی کنیم به خوبی یادش بگیریم. چک از ما تو دنیای به این بزرگی تنها نیستیم. آدم‌های زیادی هستن که به ما کمک می‌کنن رشد کنیم و به چیزهای خوبی که می‌خوایم برسیم. این آدم‌ها میتونن خواهر یا برادرمون باشن، مادر یا پدرمون باشن، عمه، مادر بزرگ یا که دایی و پسرعمومون باشن. میتونن هم کلاسی ما باشن و مربی و معلم مدرسه‌مون. میتونن همسایه و یا حتی هم محله‌مون باشن. اما بچه‌ها، اونا اول از هر چیزی میتونن دوستای خوب ما باشند. دوست خوب فقط کسی نیست که ما با اون بازی میکنیم و خوش میگذرونیم. بلکه کنار اینها کسی هست که تو هر شرایطی به ما کمک میکنه و ما بهش اعتماد داریم. با صداقت و راستی با همون رفتار میکنه و بهمون احترام میذاره. درسته که ما باید با همه مهربون باشیم. اما این به این معنی نیست که همه آدم‌ها قابل اعتماد هستن. پس میشه گفت فرق دوست خوب با بقیه آدم‌ها در این هست که میتونیم با تمام وجودمون بهشون اعتماد کنیم. برای داشتن یک دوستی خوب و پایدار ما هم باید پر از خوبی باشیم. ما هم باید تو شرایط سخت کنار دوستانمون باشیم. ما دوستامونو زمان ناراحتی و سختی تنها نمیذاریم. زمانی که به ما نیاز دارن بهشون کمک میکنیم و با راستی و صداقت باشون رفتار میکنیم تا به ما اعتماد کنن. بیشتر از هر چیزی بچه ها، باید بدونیم ما نسبت به دوستانمون و کسانی که دوستشون داریم مسئولیم.
ماه مهربان من، مهر آسمان من، نور دیدگان من، گل بگو و گل بشنو، گل بگو و گل بشنو.
از سپید دم تا خواب مثل چشم در مهتاب، خنده بالا گوشادان،
گل بگو و گل بشنو، گل بگو و گل بشنو.
گل نسیم و گل بو باش، گل حال و گل خوب باش، خوش زبان و خوش رو باش،
گل بگو و گل بشنو، گل بگو و گل بشنو.
ماه مهربان من، مهر آسمان من، نور دیدگان من، گل بگو و گل بشنو،
گل بگو و گل بشنو.
امیدوارم از شنیدن این سرود لذت برده باشید. والدین عزیز، شما میتونید برای دوستای بچه‌هاتون از سرودها و داستان‌های ما استفاده کنید. و خوشحال میشیم اگر این برنامه رو به والدینی که طفلی دارن معرفی کنید. حالا بریم به دل طبیعت تا با هم یک قصه خیلی قشنگ رو گوش بدیم. روزی روزگاری کوهستانی بود که قله‌اش خیلی خیلی بلند بود. شاید بشه گفت اون قله بلندترین قله تو کل اون سرزمین بود. اون اونقدر بلند بود که ابرها تنها دوست و همراهش بودن. کوه از بازی با ابرهای شیطون که دائم اینور اونور میپریدن خیلی خیلی لذت میبرد. ابرها هم خوشحال بودن که اطراف قله برفی کوه جمع میشن و دوست صمیمیشون یه قله خیلی بلند و مهربونه. گاهی اونقدر از ته دل میخندیدن که به گریه میافتادن و اشکاشون روی زمین میبارید و بارون میشد. روزها و هفته ها و ماها گذشتند و تابستون از راه رسید. یک روز گرم و داغ تابستون کوه حس کرد که خیلی تنهاست. دیگه از تنهایی خسته شده بود. روزها گذشتند و گذشتند. حتی یک ابر هم نیومد که کنار قله باشه. کوه غمگین بود و دلش برای دوستهای پرسر و صداش تنگ شده بود. اون از آسمون بزرگ پرسید: چرا ابرها دیگه تو روشنایی درخشان تو نمیدونن و بازی نمی کنن؟ آسمون جواب داد: اونا به قلمرو زمستون رفتن که خیلی خیلی از اینجا دوره. منتظرشون نباش، اونا تا آخر تابستون بر نمی گردن. کوه آهی کشید و گفت: هی، آخه من خیلی دلتنگ اونا هستم. شاید منم بتونم به قلمرو زمستون برم و دوستامو ببینم، مگه نه؟ آسمون گفت: نه، تو یه کوه هستی. کوها سنگینن و نمیتونن مثل ابرها پرواز کنن. تو باید تو جای خودت بمونی. کوهستان خیلی خیلی ناراحت شد و شروع به گریه کردن کرد. اشکهای بزرگ و قولاسا از چشمهاش سرازیر شدن. چیزی نگذشت که خیلی زود جویبار و رودخانه ها از قله برفی شروع به جاری شدن کردن. یک دفعه اتفاق عجیبی افتاد. خاک خشک و ترک خورده دشت که خیلی پایین تر از کوه بود از اشکهای اون نوشید و خیلی زود از سبز و علف پوشیده شد. دشت کوه رو صدا کرد و گفت: آهای کوه مهربون، صدای منو میشنوی؟ ممنونم که منو از این سرنوشت تلخ نجات دادی. آب پاک تو همه زخمای تنمو خوب کرد. نگاه کن چطوری به من کمک کردی؟ کوه اونقدر تعجب کرده بود که گریهش بند اومد. آخه کسی تا به حال از اون پایین صداش نکرده بود. اون پایین رو نگاه کرد و دید یک دشت خرم و سبز بهش لبخند میزنه. اون خوشحال بود که یک دوست جدید و مهربون پیدا کرده. دشت و گوه تا همیشه دوستای خوب هم موندن و در هر شرایطی کنار هم بودن. امیدوارم از این داستان لذت برده باشید. ازتون میخوام تا با کمک اعضای خانواده یک گل کاغذی درست کنید و اون رو هدیه بدید به بهترین دوستتون. شما میتونید از اعضای خانوادتون بخواین تا عکسی از این هدیه زیبا رو برای ما بفرستن. والدین عزیز، ویدیوی از ساختن گلهای کاغذی در سایت ما persianbahaimedia.org هست که شما میتونید در کنار بچه ها اونو تماشا کنید و برای ساختن این کاردستی ایده بگیرید. خوشحالم که تا اینجا در کنار ما بودید. دوست خوبی بودن یکی از مهارت‌های مهم زندگیه که بچه ها بهتره به خوبی اون رو یاد بگیرن. چون عشق و دوستی جهان رو به جای زیباتری برای همه ما آدم ها تبدیل می کنه. همونطور که می دونید، شما می تونید عکسی از کاردستی بچه ها رو از طریق پرژن BMS کانتکت در تلگرام برای ما ارسال کنید. همینطور می تونید این برنامه رو از تلگرام، پادکست، تارنما و ساند کلاد پرژن BMS دنبال کنید و از همین را نظرها و پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید. خب بچه ها، این برنامه هم به پایان رسید. امیدوارم بعد شنیدن این برنامه دوستای بهتری برای همدیگه باشیم. یادتون باشه دنیا با دوستی ها خیلی خیلی قشنگتر میشه. این شمایید که میتونید همه سیاهی ها و زشتی های دنیا رو مثل یک رنگین کمون زیبا و رنگی کنید. تا برنامه بعد مواظب قلب مهربون و دوست داشتنیتون باشید. تهیه شده در پرژن BMS.
آخرین برگ، شعری زیبا از نویسنده و شاعر معاصر سوری مرام المصری. تو را زیر بالشم پنهان می کنم، شبیه کتابی ممنوعه. چراغ‌ها خاموش می شوند و صداها می خوابند. سپس تو را بیرون می آورم و حریصانه می بلم. هر جا هستید، دلهاتون شاد، اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد. من نوید توکلیم و امیدوارم که نور امید در دلهاتون هیچگاه خاموشی نگیره. به قول شاعر، گرچه شب تاریک است، دل قوی دار، سحر نزدیک است. لحظه هاتون پر امید.